پرسش پاسخ صفحه 335. با توجه به آیه 24 خیلی آدم ها هستند که به جای سخنان پاک سخنان تند و زشت به زبان می آورند و اخلاق تند دارند در برابر چنین افراد. با توجه به این آیه شما چه راهکارهایی ارائه می دید؟ بله، خب هیچی. الان این صحبت های این صفحات برای خودمون هست. الان این که ما با دیگران اگر در حق ما بدی میکنن ما چیکار کنیم، جاهای دیگه میاد، خود قرآن توضیح میده، البته خوندیم آیاتی و در آینده میاد. فعلا صحبت از ساختن خودمون هست که سخنانمون پاک باشه، هیچ وقت تندی نکنیم، هیچ وقت حرفای بد نگیم. درسته که در حالت عادی ما مثل اون نیستیم، سخنانمون پاک خوبه، منتها گهگاهی ما لغزش بهمون دست میده. چیکار کنیم که هیچ وقت دچار این کار نشیم؟ فعلا بحث خودمون هست. با توجه به آیه 24 نشانهای آرامش از نظر قرآن کریم چی هست؟ میشه خیلی چیزا در مورد صحبت کرد، نمیخوام واردش بشیم، بحث مفصلی میشه. منتها الان دو تا مطلب داره بیان میکنه که الی الطیب من القول. خب یکی از اسباب مهم آرامش که آرامش را حفظ میکنه یا از بین میبره تمرین کردن رو تکلم هست، رو تخاطب و زبان و گویش و چجور صحبت کردن. این نکته بسیار مهمی است که در آیه 24 شما اشاره فرمودید درش وجود داره. و بعد نکته دوم این که تصمیمات زندگیش طوری باشه که وقتی خودش در مورد اون مسیر زندگیش فکر میکنه احساس رضایت بهش دست بده و در خور تمجید باشه. و وقتی که به دیگران هم میگی انسانهای پاک مؤمن با خدا از اون مسیر زندگی تو اگر مطلع بشن، یعنی تعریف میکنن صراط الحمید، از مسیری که انتخاب کردی برای زندگی تعریف میکنن. خب وقتی که تو احترام داری به پدر مادر، تلاوت قرآن داری، آموزش داری، دلسوزی داری، کمک داری، اینها رو در زندگی داری، معلومه که اون راه ستوده شده هست. خب این دوتا در این آیه 24 خیلی میتونه در آرامش انسان به آدم کمک بکنه و مسائل مبنایی هست به نظر میرسه. چرا در آیه 26 ارکع به صورت اسم فاعل یعنی رکوع کنندگان ترجمه شده؟ رکع جمع راکع هست و یعنی رکوع کنندگان. راکع یک رکوع کننده و رکع جمع رکوع کنندگان، و این خاطر به رکوع کنندگان ترجمه میشه. دلیل منع کردن مردم از مسجد الحرام فقط عبادت کردن خداوند بود یا چیزی دیگر؟ خب تعصب، ضدیت، مقابله، حذف، این اساس منع کردن مردم هست از صد عن سبیل الله و مسجد الحرام. صد عن سبیل الله امروز فراوان در دنیا وجود داره، از حجاب مسخره، از نماز مسخره، از میراث مسخره، از هر چی. بعد همین مسخره ها، زیر سوال بردن ها، بعد شک ایجاد کردن ها، مردم رو در اعتقاداتشون سست کردن، سانسور یک سری اطلاعات دینی و معلومات دینی رو وارونه به مردم رسوندن، نمیدونم ترویج بیدینی، ترویج فساد، فیلم ساختن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، همه اینا میشه صد عن سبیل الله. و فراوان داره در دنیا اتفاق میفته که الان حجم یسودون عن سبیل الله اونقدر زیاده، مردم هم به صورت شخصی، طرف خودش بی نمازه، خودش عفت، خودش اینا رعایت نمی کنه و در یه پستی برای خودش تنظیم کرده، کانالی، سایتی، چیزی، و در اونجا مردم رو میخواد همجور مثل خودش بی عفت، بی حیا، بی نماز بار بیاره. یعنی تلاشای فردی گرفته تا جمعی، تا حزبی، تا کشوری و حتی جهانی، در سطح جهانی هماهنگ چندین کشور جهان برای همین کارا که یسودون عن سبیل الله عاقبتش بشه که مردم نیان اصلا به سمت دین، نیان، نپیوندن کسی که علاقه به دین اسلام داره و اینجوری جلو رشد اسلام و قرآن اینها رو بگیرن. این فراوان از این کافران داره انجام میشه، یعنی هر کسی این کار انجام میده کافر در حقیقت، یعنی کافر حقیقیه، 100% کافر اون شخص که دارن از راه خدا این کار میکنن، مانع میشن. و حالا در حد وسیعش و المسجد الحرام دیگه دایرش کمتر میشه، یعنی میشه هم گفت نتیجه و یسودون عن سبیل الله هم میشه اون رو دید، یعنی اول یسوع دون از سبیلا که اتفاق افتاد، بعد مردم دیگه وقتی که سوس شدن خب نمیان به مسجد الحرام، اونجوری میشه نتیجه. یعنی حتما فیزیکی نیاز نیست که شخص اسلحه برداره جلو وایسه یا تهدید کنه هر کس رفت ما میزنیم، ما موشک میزنیم، ما فلان میکنیم، حتما نیاز نیست که فیزیکی باشه. جنگ فرهنگی هم نتیجهش میشه صد از مسجد الحرام. پس اون نکته اساسی و یسدون عن سبیل الله ریشه همه چیزی که متاسفانه امروزی در دنیا دیگه شده در سر تیتر همه رسانه ها، اکثریت رسانه ها، این قسمت میدونید دیگه، هممون میدونیم که مازلی هست فعلا در این جو قرار داریم، سالیان سالی که قرار داریم، همه هم میدونیم که قرار داریم. حالا از درون خودمون، از خانه خانواده خودمون، از درون دل خودمون شروع کنیم به ساختن، به آبادانی، به تقوا، به ایمان، به محبت به احکام خدا و اعتماد، اینها شروع کنیم و خانواده و شهر و روستامون تا برسه سطح جهانی و کشوری. انشاءالله یه روزی موفق بشیم به در سطح جهانی ما بتونیم با عزت و شرف احکام خدا و قرآن رو به مردم بیان بکنیم و مردم پذیرای اونها باشن. چرا نمیتواند این سه عمل رو در حج انجام بده تا بعد از قربانی؟ خب ببینید، اونجا میدونید دیگه کسی که احرام میبنده فقط یه تکه پارچه هست دور خودش میکنه و احرام میبنده، یعنی منظور لباس دوخته شده نیست، کت شلوار نیست، قمیص پیراهن نیست، لباس عربی نیست، فقط یه پارچه‌ای هست که دور خودش احرام میبنده. یعنی چی؟ یعنی تمرین ساده پوشیدن و دیگه اونجا مو و ناخنش رو کوتاه نمیکنه، بوی خوش استعمال نمیکنه، یعنی تمرین ساده زیستی، یعنی تمرین برابری با فقرا، انگار کسی که موهاش جولیده است، انگار که پول نداره بره آرایشگاه، انگار که پول نداره برای خودش عطر بگیره، انگار اینجوری شبیه اونا بشی، بیای پایین، یعنی این غرور خورد بشه. هر چی میکشیم از دست غرور نفس، هوای نفس، همه گناهان مبناش میشه هوای نفس. این هوای نفس باید مهار بشه، به همین خاطر چند روزی بهش تمرین داده میشه که تو برابر باش با بقیه، حالا رئیس جمهور باشی، رهبر باشی، رئیس جایی باشی یا یه چوپان باشی، هیچ فرقی نداری، تو اینها رو نمیتونی استعمال بکنی، بهترین لباس هم داشته باشی و آدکلون نمیتونی استعمال کنی. لذا این رو میخواد در حج به ما یاد بده که ظاهرمون رو عوض کنیم، لباسمون رو عوض کنیم و همه در یک سطح و برابر، تا اونجا یه سری چیزهایی بفهمیم و اونجا آدم چیزهایی میفهمه که هیچ وقت در عمرش نفهمیده، یه چیزهایی توجه میکنه که گاهی توجه نکرده. اینو واقعا اثر داره، همونطوری که عملا با آمار و ارقام چقدر این شنیدید لابود و گزارش داده میشه که چقدر اثر داره این کارها. آیا استفاده از صابون و شامپو ماده شوینده بازم استعمال بوی خوش میشه که ممنوع هست؟ نه، صابون و شامپو وقتی که بوی عطر اونقدر اونچنانی نداره اشکالی نداره، یعنی نباید صابون استعمال بشه که معطر باشه یا شامپوی معطر، نه حالت عادی صابون ها که معطر نیست استفاده ازش اشکالی نداره. چرا وقتی کعبه و منصه حج رو میبینیم دل آدم پر میشه و گریه میکنیم؟ خب ببینید، وقتی که آدم برمیگرده به ریشه خودش، به تاریخ خودش، وقتی که آدم دین داره، دین از کجا آمده، میرسه به اون ریشه، کی آورده پیغمبر، میرسه به همون ته ریشه، اونجا قبر پیغمبر رو هم میبینه، از کجا آمده غار حرا، میره همون غار حرا رو میبینه، در کجا نازل شده و هذا البلد الامین، شهر مکه، میبینه اونجا و شهر مکه رو با چشاش تماشا میکنه و تمام این چیزا وقتی که آدم میبینه و پیغمبر ابراهیم تو تشهد درود میفرسته بر ابراهیم علیه السلام و اونجا داره دستکاری پیغمبر ابراهیم و اون خانه کعبه رو داره میبینه، جای پای ابراهیم، مقام ابراهیم رو داره میبینه، خب معلومه آدم وقتی که به آغوش مادر برمیگرده بعد از سالها چطور اشک شوق میریزه. اینها در حقیقت مهربانتر از مادر و ریشه و اصل و اصول آدم رو تشکیل میده در زمینه معنویت و به همین خاطر به قول شما دل آدم پر میشه و گریه میکنه. آیا وقتی قصد حج کردیم برای کارهای حسنه نذر کنیم بهتره؟ برای کارهای حسنه نذر کنید به نظر من در حد متعارف که از عهدش به راحتی برمیاید آره خیلی خوبه، امروز متاسفانه میرن حج و همش سلفی میگیرن، هی کنار خانه کعبه و سلفی داره میگیره، هی کنار فلان، ای بابا شما رفتی اونجا حج، ما رفتی برای معنویات، ول کن گوشی، ول کن سلفی، نیم ساعت تماس تصویری به خودت برس، همین امروز فقط تموم میشین دهم، تموم میشین نهم، روز عرفه تموم میشه، همش مثلا تماس، عکس، فیلم. خب کسی هم نیست بهش بگه آجی چیکار میکنی، به فکر خودت باش، تو این همه سال صبر کردی، این همه خرید کرد، این همه صرف جویی کردی، قرون به قرون پول رو پول گذاشتی که پولت به حج برسه، ملکت فروختی، بعد میری اونجا هیچ استفاده نمیکنی. حالا اونجا هم حالا خوش به حال کسایی هم که اون روحانی گیرش بیادم که اونها رو تشویق بکنه، که خیلی وقتا هم ممکنه یه شخص اونجا از قسمت روحانی منقض اشباع نشه، تشویق نشه به کارهای خوب، یه خیلی چیزایی حداقلی بهش بیان بشه. حالا اونجا همین چند روز حج تا خبرش شد تمام شد، اون همه پول خرج کرد برگشت هیچی، انگار نه انگار یه معنویت حداقلی احساس کرد و اومد دیگه تا آخر عمرم نمیتونه بره. خب این چه اتفاقی افتاده، این چه مصیبتیه، چه بلای بزرگی که آدم اینجوری عمل بکنه. آدم قبل رفتن برای خودش نذر بکنه، خدایا من روزی 5 روز قرآن میخونم، در تمام روزهایی که برام میسر هست 5 جز رو میخونم، مثلا اینجوری من نمازهای نافلم این و اون رو قدر میخونم، یعنی اون قدر در این زمان من روزانه قدر خدا رو ذکر میکنم، برای گناهانم طلب استغفار میکنم، من این قدر در روز دعا میخونم، یه ساعت میشینم روزانه یه ساعت اختصاص داره دست بلند کردن دعا و استغفار و نیایش، اینجوری وقتی نظم میکنه بر خودش واجب میکنه اون کارها، دیگه چی میشه، چه اتفاقی میفته، باعث میشه که ارادش قوی بشه، باعث میشه که از وقتش بیشتر استفاده کنه، باعث میشه که خودآگاهیش بره بالا و غرق در گوشی و چیزهای دیگر نشه. خب این خیلی مهمه، به همین خاطرم اینجا بیان فرموده در وسط اون روزهای حساس ولیوفو نزورهم. در حالت عادی که بعضیا نظم میکنن که فقط که مثلا خدا یا این کارو برای من انجام بده تا من این کارو انجام بدم این کار درسته، خب اینجا اون نظر الان نیست، نمیگه. هرچند که اون نظرها اگر کسی برگردن داره، نظر شرطی، خدا یا من اگر فلان شدم، اگر فلان کس اونطور شد من این کارو میکنم، این نظرهای شرطی اگر هم کسی رو گردنش باشه که داخل حج انجام بده باید انجام بده، منتها اینجا آیه که داره میگه از این نوع نیست که آدم شرط بکنه، اون چیز اونقدر جالبی نیست، منتها اینجا که داره در این سیاق داره بیان میشه به عنوان یک نکته مثبت، بدون شرط، یعنی همون شرط بندگی تمام شد، نه معامله با خدا بخواد بکنه. حمید از اسمای خداونده، بعضیا که اسمشون حمید هست اشکالی نداره، نه اشکالی نداره، خدا حمید نیست، خدا الحمیده، الفلام داره، خیلی فرق میکنه کریم با الکریم، دقت میفرمایید، همه اسما اینجوری هن، الفلام خدا رو اختصاص میکنه با اون اسم، به همین خاطر اسم حمید روی آدم بذاری اشکالی نداره، حمید یعنی ستوده شده، ممکنه یک راه حمید باشه، یک آدم حمید باشه، مثلا هر چیزی حمید یه چیز عام و کلی هست. فلسفه از طواف کعبه چیه؟ چگونه خداوند به پیامبر ابراهیم امر کرد که کعبه در این محل و به این اندازه بنا کنه؟ خب سوال وسیعی هست و در عمل سوال عمیق و حقیقتا سوال سخت که باید کار بشه. متاسفانه چقدر سالیانه حجاج میرن حج، در قسمت مقاصد حج، خروجی های حج خیلی کم کار شده، همون روحانی که میخواد راهنمایی بکنه هم متاسفانه امکان داره خودش هم کم کار کرده باشه، مثل نماز، هممون نماز میخونیم، منتها خروجی نماز، مقصد نماز همون امام مسجده، ولی خودش اونقدر کار نکرده که خروجی نماز چیه، مقصد نماز چیه. همینطور چیزهای دیگر، ببینید کل احکام دین اسلام بر اساس منفعت انسان طراحی شده، یعنی خیلی اشتباهه که یه نفر بره حج که من ثواب به دست بیارم و این واجب از گردنم بیفته، خیلی این تفکر اشتباهه. فرموده لیشهدوا منافع لهم، آدم باید عوض بشه، باید دگرگون بشه، منقلب بشه و متحول بشه وقتی میره به حج، نه که ثواب جمع کنه، آدم باید اخلاقش عوض کنه، آدم باید فکرش بزرگ کنه، دلش وسیع کنه، رحمش زیاد کنه، ایمانش بالا ببره، دانشش تجربهش همه اینا افزایش بده، نه که ثواب فقط حاصل کنه. لذا این نگاه خیلی مهمه که حج برای توسعه هست از همه نظرش، در کنار توسعه کل توسعه ها ثوابه. دقت فرمودید چی شد؟ هر توسعه ای که شما بهش میرسید ثوابه، خودش ثوابه. پس شما ثوابه رو ول کن، در پی اون توسعه ای که شما داری براش تلاش میکنی خودش همون ثواب آوره. این به این شکل، یعنی کل احکام خدا اینجوریه و هیچ کدوم از احکام نیست که تعبدی محض باشه که هیچ حکمتی درش نیست الا ثواب. هیچ عبادتی مطلقاً اینجوری وجود نداره. و اتفاقاً خود قرآن گفته ما نیاز نیست که به مغزمون فشار بیاریم، فلسفه تراشی بکنیم، منفعت تراشی بکنیم. خود قرآن بیان میکنه و الان وقتی اونجا بیان فرمود منافع لهم، تا حالا چند تا بیان کرد، همچنان صفحه بعدی و صفحه بعدی بیان میکنه پشت سر هم که این منافعش چی. در مورد نماز چندین آیه بیان فرموده که خروجی و مقصد نماز. در مورد روزه چند آیه بیان فرموده که چرا میخواد روزه بگیرید و همه اینها. ببینید قرآن چرا میخواد بخونید، بیان فرموده. خب این نکته کلی هست. ما تفکرمون رو توسعه بدیم به نسبت شناخت ما از دین اسلام. دین اسلام فقط میخواد توسعه بده و مربیگری کنه و به این شکل به حساب شخص و جامعه رو ببره به سمت کمال. حالا فرمودن که فلسفه از طواف کعبه چی هست؟ فلسفه در طواف کعبه به نظر من که پیامبر ابراهیم علیه السلام و کعبه که بنا شده به دست ایشون و دور کعبه و بعد به امر خدا و بعد محوریت داره، یک جا روی زمین یک میله‌ای یک محوری اونجا داره کاشته میشه و همه به اون محور وصل میشن. حالا اون تناب امکان داره که خیلی تنابش دراز باشه که کوتاه باشه، مسیرش خیلی دور باشه که نزدیک باشه، منتها همه به یک جا وصله، گرد یک محورن، نمازشون گرد یک محور و اون کعبه است، به سمت کعبه نماز میکنن. خب چه اتفاقی میفته؟ اولش آدم ذاتاً دوست داره چیزی حس کنه، محسوسات بفهمه چه کار داری میکنه، لمس کنه، ببینه. اون کعبه اون محسوسات آدم رو غنی میکنه که آدم بفهمه این نماز مال توحیده، مال خداست. این یعنی من آزادم از هر کسی دیگر و به سمت خدا اومدم و روم کردم به سمت کعبه که نماد توحید و به امر خداست. و بعد از اون این آدم آزاد میشه از تمام چیزهای غیر خدا و انگیزهای دیگر. بعد از اون همبستگی ایجاد میشه، ملت درست میشه، امت درست میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد درست میشه، یک امت. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت یعنی کل مردم جهان، هر که موحد هست وصل میشن به هم. هر که موحد مطلقاً، حتی یهودیان و مسیحیان وقتی که موحد باشن و خدا رو بپذیرن باید کعبه رو بپذیرن، چون توسط ابراهیم علیه السلام ساخته شده که پیغمبر خودشونه. همه دوچار همبستگی میشن و وقتی که به هم همبسته شدن جنگ و کدورت و قتل و نسل‌کشی و کودک‌کشی و همه اینا از بین میره. هدف این بوده، هدف از طواف کعبه، ساختن کعبه. خب چقدر این اهداف بلنده و چقدر دنیای امروز تشنه این مسائله. چگونه خدا به پیامبر ابراهیم امر کرد که کعبه در این محل و بین اندازه بنا کند؟ خب الله عز و جل محل خونه کعبه رو آماده کرد. حالا محلش چطوری آماده شده؟ بعضی میگن که از زمان قبل آدم خونه اونجا ملائکه ساختن، منتها دلیلی برش نیست. بعضی میگن آدم کعبه رو ساخته، منتها دلیلی ندارن. بعضی میگن که نوح ساخته، بازم دلیلی ندارن. بعضی میگن که فرزند نوح ساخته، بازم دلیل نیست. بالاخره تا به ابراهیم علیه السلام اونجا خانه قبل از ابراهیم بوده، دلیلی برش نداره. حالا دلیل ها صریح نیستن، ضمنی هستن، اشاری هستن. حالا اینجا میفرماید که اینجا ما آماده کردیم برای پیامبر ابراهیم علیه السلام، خود جاش آماده میکنه، یعنی که هیچی معلومه، محدودش مشخص شده بر اثر چی، از کجا تا کجا. با وحی خدا به ابراهیم میگه که این مکان کعبه اینجاست و حالا آماده هست و تو بنا بکن. آماده هست به صورت طبیعی آماده شده، بعد جایی بوده که پایین تر بوده در اونجا با آمدن آب و باران و فلان اینها، بعد اونجا صاف شده چون حالت سراشیبی هم داره، اونجا پایین تر گوتره، اونجا که گوتر هست اونجا خانه کعبه بنا شده. بالاخره خدا اون مکان رو آماده کرده و دیگه درستش کرده دیگه، چه اندازه، چقدر بالا ببره، چقدر اینها، الله اعلم. خود خدا تعیین کرده یا خود پیامبر ابراهیم علیه السلام بنابر توان خودش و اجتهاد خودش اونقدر کعبه رو دیوارش مثلا تا اون اندازه برده بالا. خب منتها میدونیم که امکان داره قد پیامبر ابراهیم علیه السلام و اسماعیل بلند بوده، بلندتر از این نسل، و نسل به نسل داره نسل قد انسان ها داره کمتر و کوتاه‌تر میشه. امکان داره که خب قدشون بلندتر بوده و خیلی متعارف بوده، اون اندازه خونه رو بالا برده. 14 ساله که در انتظار عمره هستم. البته یک بار رفتم، این بار که گفتم به قصد رشد بیشتر خودم میخوام الله من رو ببره، یکی گفت چرا میخوای دوباره بری حج عمره، اینجا کنار مادرت هست، خیلی وسواس و دلشوره دارم. و از این حرفی که بهم گفت نمیتونم که نرم، ولی خیلی وسواس دارم چجوری مادرم رو تنها بذارم و برم. عرضم به خدمت شما که برای که برید شما به عمره اون چند روز وقتی مدیریت بکنید امر و امور مادرتون دیگه هیچ مشکلی نداره. خواهری، برادری، خاله‌ای، دختر خاله‌ای، کسی و مدیریت بکنه، کارها رو انجام بده. مگه همش چند روزی، یه سال که نیست، خبرت شد برگشت، روزا میگذره. فقط مشکل خاص و جدی برای مادرتون پیش نیاد. اگر مریض شد کسی باشه، اینا رو هماهنگی انجام بدید، سفارش‌های لازم رو انجام بدید، جایگزین و بعداً میرید، هیچ اشکالی نداره. حرف کاملی نیست که ایشون به شما گفته. آیه آخر شامل رفتارهایی مثل هل دادن و سینه زدن به یک دیگر برای اینکه به کعبه نزدیکتر باشن هم هست. کارهای درستی نیست، اخلاقاً درست نیست که آدم به خاطر اینکه برسه به کعبه یا دست بزنه یا ببوسه حجرالاسود، اینها اصلا واجب نیست، بخواد مردم آزاری بکنه که قطعا حرامه. این باید توجه داشت، حالا چه در زیر قول از زور وارد بشه چه نشه، ولی کار درستی نیست. باز در همین زمینه حج مثلا تبدیل بشه به تجارت، برای هر فیش حج یا عمره قد سود، اصلا انگار شده یک بازار، یک تجارت، نگاه تجاری، یه نفر چند تا ثبت نام میکنه به اسم چند نفر که بعد این قصود کنه بعد بفروشه. خب این جور نگاه کردن باز هم جایز نیست که آدم از حج، از یک واجب شرعی سوء استفاده بکنه. اینا رو خودمون باید به حال خودمون رحم بکنیم و خودمون رو از این کارهای ناپاک دور بکنیم که دیگه خدا به حال ما رحم بکنه و از این وضعیتی که هستیم بدبخت و مظلوم اینها بیرون بیاییم. همیشه تغییر از خودمونه. همسرم پارسال حج بودن و خیلی از این اتفاقا حرف می‌زدن، همش هول می‌دادن، بحث و دعوا پیش می‌اومد، هم تو حرم هم تو هتل، حتی موقع سوار شدن اتوبوس، نه فقط ایرانی ها بلکه اکثر مردم کشور رفتار رو داشتن، چرا اینطوری اصلا حج این افراد قبول، خیلی ناراحت کننده است به نظرم. همینه متاسفانه، وقتی که از احکام شرعی یه سری مسائل فقهی ظاهری بیروح وقتی که تفسیر میشه، آخر نتیجهش همینه. طرف نماز میخونه، مسجد میره 5 وقت، منتها راحت حق مردم میخوره، راحت پول کارگر، حق کارگر رو نمیده و هزاران چیز دیگه. حج هم وقتی که اونجوری فقط این کار کن، اونجوری سنگ بزن، اینجوری بچرخ، اونجوری فلان کن، اصلا دیگه ورای این چه خبره؟ هیچی. انگار استغفرالله خدا یه چیزی که آدم بره یک نقشهایی بازی بکنه و بر بگرده میگه خدا بیکاره، میگه چه به خدا میرسه. در حالی که در سوره مبارکه بقره خوندیم که هر کس حج برش واجب شد، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نباید جر و بحث بکنی، نباید هول بدی، نباید اذیت کسی بکنی. خب این اصل حج، کسی که اینها رو نمیتونه از خودش دور بکنه، این حج، این آقا حج رو نفهمیده، اون آقا روزه رو نفهمیده، اون آقا نماز رو نفهمیده و علت دین گریزی جوانهای خودمون از دین و به این وضعیت در اومدن خودمونیم، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه اروپا، اول خودمونیم بعدن اونها. ما مشکل داریم، ما نفهمیدیم، باید توبه کنیم، باید بر بگردیم و نگاهمون رو به دین عوض کنیم. دین همش دارای مقصد و حکمته، همه ی احکامش، که اگر احکامش برآورده نشد باطله، باطله، باطله. نماز اگر برآورده نشد مقاصدش و در پی مقاصدش نرفتیم، میشیم فویل للمصلین. 100% شک نکنیم نمازمون تو سرمون میخوره. حفظ قرآن، تلاوت قرآن اگر در ما اثر نکنه، اون تلاوت هیچ سودی، هیچ ثوابی نداره. شک نکنیم، نگیم ثواب که داره، حالا اگر اونجور بکنیم بهتره. همین حرفو زدیم، بیچاره کردیم خودمون رو. تلاوت قرآن و حفظ قرآن باید منجر بشه به عمل به قرآن، و اگر در پی عمل نباشیم، فقط در پی حفظ و تلاوت باشیم، ما گناهکاریم. ما داریم در حق قرآن ظلم میکنیم. یتلونه حق تلاوته نیستیم. به حج اگر بخوام بریم ولی حق زن و شوهر و دیگران و اخلاق و اینها، صداقت اینها رو اگر رعایت نکنیم، حجمون ما ول معطلیم، هیچ کاری نکردیم، فقط بر خودمون زار زار گریه کنیم بعد از برگشتن، نشادی کنیم. این شک نکنیم، والله اینجوریه، قرآن اینجوری حرف میزنه، انتظار قرآن اینه. دیگه ماسمالی نکنیم، دیگه حرفای سطحی و حرفای مندرآوردی الکی نزنیم که دلداری بدیم خودمون رو و کارمون رو موجه بکنیم. این اصله، عمل، ایمان و عمل اصله. غیر از این دوتا هیچ موفقیتی برای آدم نخواهد بود. این به این شکل اگر تا حالا نبودیم قاطع باشیم با خودمون که قرآن اونور قاطع ایستاده. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.